رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی جمعه ششم نوامبر. در آغاز سرخط خبرها. ششم نوامبر مردم تاجیکستان 21مین سالگرد قبول سرقانون یا قانون اساسی این کشور را تجلیل کردند. تاجیکستان برای بازداشت و استرداد 15 شهروند خود از اینترپول کمک خواست و افغانستان می‌خواهد که از هندوستان 4 چرخوار می-25 روسیه بگیرد. تفصیل خبرها. ششم نوامبر مردم تاجیکستان 21مین سالگرد قبول سرقانون یا قانون اساسی این کشور را تجلیل کردند. قانون اساسی تاجیکستان سال 1994 و در عین جنگ شهروندی قبول شده است. مردم تاجیکستان 21مین سالگرد قانون اساسی کشور را در حال تجلیل کردند که در شهرهای مختلف سیر و گشت‌های ایدانه تشکیل شده بود و در شهر دوشنبه مردم به خیابان‌های اصلی شهر برآمدند. در 4 نقطه فراغتی و استراحتی پایتخت تاجیکستان، باغی استاد رودکی، دوستی خلقا، کولی جوانان و میدان 800 سالگی مسکو، محفل‌های ایدانه از جمله برنامه‌های کنسرتی با حضور ساکنان و مهمانان دایر شد. در کنار تدبیرهای فرهنگی همچنین نمایشگاه فروش محصولات قنادی نیز برای مردم پیشنهاد شد. وادیم تولپانوف رئیس کمیته رگلمنت و سازماندهی فعالیت شورای فدراسیای روسیه پیشنهاد کرد که مهلت بازداشت ماموری زنان حامله و دارای کودکان 14 تا 14 ساله را تا 3 ساعت محدود کنند. تولپانوف گفته است سبب این پیشنهاد حادثه کشتار کودک 5 ماهه تاجیک در شهر سن پترزبورگ بوده است که هنگام بازداشت از دست مادرش گرفتند. در نتیجه آن عمر علی نظرف 14 اکتبر در مرکز طبی و نگهداری به نام سیمبالینا به هلاکت رسید. حالا در قانون نگهداری زنان حامله، زنان بیماری گروه یکم و دویم و زنان کودکدار تا 48 ساعت پیش بینی شده است. برای روشن کردن وضعیت آنها را تا 48 ساعت نگاه می داشتند. تولپانوف می گوید تا حال حتی حادثه های رخ دادند که با قانون اساسی و کدکس اویلا مطابقت نمی کرده است. گذشته از این در ماده 9 و 10 عهدنامه سازمان ملل متحد درباره حقوق کودک، جدا کردن مادر از کودک برخلاف رضایت مادر ممکن نیست. اگر ضرورت برای جدا کردن مادر از کودک پیش آید، در آن صورت باید حکم دادگاه موجود باشد. تاجیکستان برای بازداشت و استرداد 15 شهروند کشور که به صف گروه‌های تندرو یا تروریستی شامل شده‌اند از کشورهای عضو اینترپول کمک پرسید. مقامات تاجیکستان از کشورهای عضو اینترپول، پلیس بین‌المللی خواستند که 15 شهروند را که در صف گروه‌های تندرو یا تروریستی پیوستند در هر جای سیاره دست بازداشت کند و به تاجیکستان برگرداند. نام و نسب این افراد که اکثریتشان با فعالیت زرخریدی و تروریسم متهم می شوند با عکس و معلومات درباره آنها در وبسایت اینترپول نشر شده است. پلیس ترکیه 20 نفر را به احتمال همکاری با تندروهای دولت اسلامی بازداشت کرده است. در این باره رسانه‌های خبری ترکیه گزارش دادند. در این گزارش‌ها گفته می‌شود که این بازداشت‌ها 30 اکتبر در ولایت انتالیا در آستانه ملاقات رهبران 20 کشور پیشرفته یا G20 صورت گرفته است. بنا به گزارش‌ها 2 نفر آنها شهروندان روسیه بودند. در دوام هفته‌های گذشته پلیس ترکیه 10 نفر اعضای احتمالی گروه دولت اسلامی را در سراسر این کشور محاصره کرد. ترکیه یکی از کشورهایی است که تندروها از قلمرو آن برای رفتن به سوریه استفاده میکنند. 6 نوامبر الماسبیگ اتمبایف رئیس جمهور قرغیزستان در جلسه پارلمانی کشورش گفت که قرغیزستان باید به نظام اداری پارلمانی بگذرد و این نکته را در مراسم سوگند اعضای نوی کابینه کشورش اظهار داشت و پیشنهاد کرد که مسئله وارد کردن اصلاحات در قانون اساسی را بیاموزند، زیرا در قانون راجع به نظام اداری کشور نکات زید و نقیض وجود دارد. و گفت هر کس با خواست خود در حالت‌های گوناگون می‌تواند این ماده قانون را هر نوع توضیح دهد. اگر ما بعد از 2 سال آینده کشور را به دست یک نفر دهیم، این کاری نادرست خواهد بود، گفت اتمبویوف. بنابر گزارش ها افغانستان می خواهد که از هندوستان 4 چرخبال می 25 5 بگیرد، زیرا در سراسر افغانستان حمله های طالبان افزایش یافته است. سرچشمه های خبری در دهلی و کابل میگویند که محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، در آخری همین هفته به دهلی می رود تا قرارداد درباره این چرخبال ها را نهایی کند. یک سرچشمه در هندوستان گفت که مقامات کشورش با جنرال جان کمپلز، فرمانده بالا مقام امریکا در افغانستان، راه های انتقال چرخبال ها را به افغانستان بررسی کرده اند. خبرهای جهان و تاجیکستان را می شنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی می توانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالبی بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
موجهای رادیوی آزادی را به یاد گیرید.
از هفته بیگاه تا 11 شب با وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و 3 روز تا 11 شب در محوره های آسیاسات
و هاتبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه azadi.tj یا azadi.org.
با ما باشید، پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. ششمین نوامبر در تاجیکستان روز قانون اساسی را جشن گرفتند. گروه از زنان فرخاری خواستار شرکت در ملاقات با امام علی رحمان در سفر قریب الوقوعش به این منطقه شده اند. در پاکستان خانواده تلاش داشت دختری 12 ساله خود را به $2,000 بفروشد، ولی بازداشت شد و دورنمای همکاری های امریکا با کشورهای آسیای میانه بعد از سفر جان کری وزیر کارهای خارجه امریکا تغییر خواهد کرد. برنامه را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. ششم نوامبر در سراسر تاجیکستان 21 سالگی قبول قانون اساسی را جشن گرفتند. در این کشور این روز چون روز قانون اساسی تعطیل اعلان شده است و در مؤسسه و کارخانه ها همایش ها برگزار میکنند و درباره اهمیت قانون اساسی صحبت میکنند. معمولا در رسانه این جشن رئیس جمهور به مردم کشورش پیام شاد باش میفرستد. همکار ما عبدالله اشرف در گزارش خود از شهر دوشنبه میگوید ششم نوامبر در شهر دوشنبه و شهرهای دیگری بزرگ تاجیکستان سیر و گشت های ایدانه برپا شده است.
سرقانون تاجیکستان سال 1994 در عین جنگ شهروندی قبول شده است. طبق قانون های تاجیکستان ششم نوامبر در سراسر کشور تعطیل است و در شهر دوشنبه به این مناسبت سیر و گشت ایدانه تشکیل شد. در 4 نقطه فراغتی و استراحتگاه های پایتخت تاجیکستان، باغ رودکی، دوستی خلق ها، کلی جوانان و میدان 800 سالگی مسکو، محفل های ایدانه از جمله برنامه های کنسرتی با حضور ساکنان و مهمانان دایر شد. در کنار تدبیرهای فرهنگی همچنین نمایشگاه فروش محصولات قنادی نیز برای مردم پیشنهاد شد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان نیز در یک پیامی تلویزیونی مردم کشور را به مناسبت 21مین سالگرد قبول سرقانون تبریک گفت و از ششم نوامبر سال 1994 به عنوان روز تاریخی یاد کرده قبول نخستین سرقانون دولت صاحب استقلال تاجیکستان را رویدادی دارای اهمیت بزرگ تاریخی و سیاسی خواند. در پاسخ به سؤال ما که آیا قانون اساسی از حقوق های شما حمایت میکنند، چند از ساکنان دوشنبه چنین پاسخ دادند.
به حال من از سرقانون شکایت ندارم، چون که چه مشکلاتی داشتیم حاضر در زندگی حل شدن. خوب در آینده میبینیم.
مثال ما شخصا از حقوق های ما که ما اگر به یکون مقامات ها مراجعه کنیم، مثال اونها حقوق های ما را حمایه میکنند. مثلا به شعبه های میلیسیا، سود، پراکراتور اینها بیش نشار حقوق های ما را در اساس قانون، یعنی در شعبه قانون حمایه میکنند.
در هر صورت حمایه میکنند. قانون برای هر یک شهروند خصوصی است.
سرقانون تاجیکستان که در عین جوش جنگ شهروندی قبول شده است، تاجیکستان را یک کشور حقوق بنیاد و دموکراتی و دنیوی نامیده، نظام دولتداریش را اجتماعی میداند. بعد از امضای سازشنامه صلح میان حکومت تاجیکستان و اتحاد نیروهای مخالفین در سال 1997 با رضایت دو جانب در سال 1999 به قانون اساسی تغییر و علاوه ها وارد کرده شد که بنابر آنها تاجیکستان صاحب پارلمان دو مجلسه شده، احزاب دینی در کشور حق فعالیت پیدا کرد. کردند. ضمن همین اصلاحات مهلت فعالیت رئیس جمهور از دو دوره 5 ساله به یک دوره 7 ساله عوض شد و تاکید گشت که یک نفر نمیتواند دو دوره پرزیدنت انتخاب شود. اما در پی تغییر دیگر باره سرقانونی تاجیکستان در سال 2003 مهلت ریاست جمهوری از یک دوره 7 ساله به دو دوره 7 ساله عوض شد. این تغییر بر رئیس جمهوری عمل کننده امام علی رحمان امکان داد که دو حق دیگری تلاش برای کرسی پرزیدنتی را به دست بیارد. در این زمینه اکثری کارشناسان مسائل سیاسی و حقوقی تاجیکستان میگویند دو بسته تغییر و علاوه ها به قانون اساسی تاجیکستان اساساً به نفع حکومت و پرزیدنت بودند. آنها می افزایند تاجیکستان نیز به مانند کشورهای چون بلاروس، قزاقستان، ترکمنستان و ازبکستان کوشش کرد که در کنستیتوسیا معیارهایی را به وجود آورد که به پرزیدنت عمل کننده امکان می دهد بدون انتقال قدرت در انتخابات های منبعده نامزد شود. عبدالاشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
روز قانون اساسی در تاجیکستان و سیر و گشت های ایدانه در این روز.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
گروه از زنان فرخاری که مدت چند سال اخیر به خاطر دریافت زمین دست و پنجه میزنند، خواستار شرکت در ملاقات با امام علی رحمان در سفری قریب الوقوعش به این ناحیه شدند. در جریان بازدید پیشینی رئیس جمهور از این ناحیه، به این زنان امکان ندادند تا با رئیس جمهور به اصطلاح درد دل کنند. حالا این زنان چی میخواهند؟ همکاری ما خورشید همدم در گزارشش از شهر دوشنبه در این باره چنین میگوید.
صبح روز جمعه 6 نوامبر حدود 15 تن از ساکنان جماعت وطنی ناحیه فرخار که اکثریتشان را زنان تشکیل می‌دادند در مراجعه نوبتیشان از مقامات حکومت این ناحیه خواستند تا مانع شرکتشان در ملاقات با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان نشوند. همین طریق انتظار می‌رود امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در آینده نزدیک سفری کاری به برخی از ناحیه‌های منطقه کولاب از جمله ناحیه فرخار انجام دهد که آشنایی با وضع اقتصادی و اجتماعی ساکنان جنوب کشور در محور این بازدید قرار خواهد داشت. در آغاز سال 2009 در محله شهر تپه ناحیه فرخار مقامات با 154 ساکن جماعت وطن بیش از 14 هکتار زمین را برای بنیاد منزل تقسیم کرده بودند، اما بعداً مقامات محلی تقسیمات این قطعه ها را به سبب زمین‌های آبی کشاورزی بودنشان غیر قانونی دانسته، پایدوارهای بنیاد کرده ساکنان را تخریب و بنیاد منزل را در این مکان منع کردند. تغیگل علی و زن 55 ساله ساکن جماعت وطن ناحیه فرخار در صحبت با رادیو آزادی گفت: خانم علیوا که در دستش ده ها نامه دادستانی کل و دستگاه پرزیدنت را دارد میگوید منصبداران اسناد زمین های آنها را قلبکی میدانند و میگویند این زمین های آبی کشاورزی است، ولی به تاکید خانم علیوا این زمین ها با آنها در حضور رئیس قبلی ناحیه فرخار تقسیم کرده بود نه از جانب یک گروه اوباشان. حتی به گفته این خانم وی بر عوض 1800 دلاری از مهاجره فرستاده فرزندانش 16 ساطیق زمین گرفته بود و اکنون که مقامات زمین را پس گرفتند نمیداند پولش را از کی ستاند. به قول خاله تقیگل حالا آنها فقط امید از پرزیدنت را دارند که به داد آنها برسد. سیلامبی سلیموا زنی سالخورده نابینای 74 ساله ساکن جماعت وطن ناحیه فرخار است که میگوید همراه دیگر از زنان فرخاری بارها با پایهای کم حرکت و چشمان نابینا از فرخار تا به دوشنبه آمده و چندین در اداره حکومتی حتی دستگاه ریاست جمهوری را کوفته است، اما با مشکلشان تا حال رسیدگی صورت نگرفته است. بنابراین این زن میگوید آخران امید سفر رئیس جمهور به ناحیه فرخار برخار و ملاقاتش با ساکنان است که مقامات با وی و دیگر زنان اجازت بدهند تا با امام علی رحمان دیدار و عرضشان را بیان سازند. با گفته زنان فرخاری، هر کدام در آیله از 15 تا 30 نفر هستند و حتی در بعضی خانواده ها 3 و 4 کلین بالای هم بسر می برند. در همین حال در یک تماس تلفنی یک مسئول نایه فرخار نیز تصدیق کرد که صبح امروز یک گروه از ساکنان از جماعت وطن از جانب معاون رئیس حکومت نایه قبول کرده شد که سعی خواهد شد تا به مشکلاتشان رسیدگی شود. سفر قریب الوقوع رئیس جمهور به فرخار در حال انجام می شود که در تیرماه سال 2013 وقتی رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان هم با سفر پیش از انتخاباتیش به این ناحیه آمد، مقامات به ساکنان ناراضی جماعت دیهات وطن امکان ندادند که آنها خود را به حضور او برسانند و عرضشان را بگویند. ساکنان از زمینهای خود محروم شده به اداره های مختلف و حتی تا پرزیدنت شکایت بردند، ولی بحث این قضیه 6 سال است که طول میکشد. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
در پشاور پاکستان یک خانواده تلاش داشت دختری 12 ساله خود را در عوض $2,000 بفروشد، ولی مقامات انتظامی از این کار آگاهی یافتند و پدری دختر را با یک زن دلال بازداشت نمودند. این چی خانواده است که میخواست دختری خود را بفروشد؟ در این باره مصاحبه داشتیم با امین مدقق، کارشناسی امور پاکستان در رادیوی آزادی.
وی یک کسی است از منطقه 400 پشاور که میخواست دختر 12 سالش را که نوشین نام داشت با یک کسی از پنجاب با 2,00,000 روپیه که تقریبا $2,000 میشه میخواست بفروشه. این کار چندین عامل داره. یکی که غربت است، اونجا مردم غریب است، پلانه های خانوادگی نیست، هر کسی 4 تا 5 تا 10 تا اولاد میاره و در مقابلش منابع مالی نیست، اقتصاد پاکستان ضعیف است، فوسش به حد زیاد است. این آدم قبل از این دو خواهر دیگه دخترک، یعنی دو دختر دیگه خودم فروخته بود و حتی خانم خودم فروخته بود، گرچه او فعلا انکار میکنه.
آیا در قانونهای موجوده پاکستان برای چنین اعمال جزا هم پیش بینی کرده؟
بله بله، جزای بسیار شدید پیش بینی شده. قاچاق انسان در اونجا تا به سرحد مرگ مجازات میشه، مگر چون قانون تطبیق نمیشه و مردم آزادانه همینطور خرید و فروخت میکنه، مردم را قاچاق میکنه به داخل کشور، به خارج کشور، بنان این مجرمین جرأت پیدا میکنه، یعنی و در پشت از او عدم تطبیق قانون دلیلش هم رشوت خوری و کرپشن است. کسی به می جرم گرفتار میشه و او جزا نمیبینه، رشوت میته، رها میشه. چنانچه در این قضیه هم 4 نفر به می جرم از این قضیه گرفتار شده که یکیش زن است. زن اصلا مجرم اصلی است که اونها زنای دیگر را پیدا میکرد، یعنی به اصطلاح دلالی میکرد و پیدا میکرد و در این بین دخیل بوده. و دلیل سومش نبوده احترام به زن است در جامعه پاکستان. متاسفانه زن مثل اونها در ازدواج های که دوام دارم هست در خانواده ها حیثیت یک غلام و برده برای از او هست، یعنی زن مثل متاع و کالا برای از اونها حیثیت در دلش که نگاه میکنه، دلش که میفروشه. شعور اجتماعی در مورد زن وجود نداره، با وجودی که او مردم مسلمان است و در اسلام برای زن مقام بسیار بزرگی است، اما جهل، نادانی و بیخبری از دین باعث از این میشه که مردم به زن به نظر بسیار حقارت نگاه کنه.
خانواده که میفروشد یک طرف قضیه است، طرف دیگری قضیه خریدار هست. آیا برای خریدار هم مجازات پیش بینی شده است؟
بله، در قانون برای خریدار هم مجازات هست، اما فعلا کسی که خریدار هست او در این ایالت نیست، در ایالت پنجاب است. وی پلیسی که در صوبه سرحد است در خیبر پختونخوا است نمیتونه مجرم پنجاب بگیره و در ضمن نام او آدم هم ثابت نیست تا هنوز پیش از اینا و او تا هنوز جرم مرتکب نشده. اینا میخواسته به او بفروشه، او تا هنوز نخریده. ممکن که او با بسیار آسانی انکار کنه که آدم دروغ میگه، گرچه این زنی که گرفتار شده متهم است که 70,000 روپیه پاکستانی را قبلا از او گرفته بود، مگر مجرم اصلی فعلا نه، او دستگیر نشده، بلکه 3 نفر که دو یکی پدر دختر است و 2 نفر از شریکای جرمش است و یکی همی زن است، اینا 4 نفر دستگیر شده.
بله، آیا نام های هم افشا شده است در این مورد؟
بله، نه کسی که گرفته شده عدالت خان نام داره و دو نفر دیگه هم از چیش از مجرمین چی از نامه آزار نگرفته و ولی اونا محبوس هستن. اما پلیس میگه که به اساس معلومات یا دیتای تلفنی از اینها میتونن تمام مجرمینی که در این قضیه هستن او را دستگیر کنن و حتی دوسیه امو دو خواهر دیگه نوشینه که قبلا فروخته شده از طریق همی معلوماتی که از تلفن های از اینها به دست آمده اونا را تعقیب کنن.
این گونه موارد زیاد است در پاکستان؟
بسیار زیاد است. حتی ما در سال گذشته 23 دختری را که قاچاق برا برده بود در کراچی به بهانه که اونها در مدرسه شامل میکنه، دیا او کسی که در مدرسه بود اون نتانسته بود اینا را این دخترها را بفروشه، خبر زو به خبرنگار ما رسید، خبرنگار ما فورا او را به پلیس اطلاع داد و پلیس بعد از آن او منطقه را محاصره کرد و ما یک نقش بسیار خوبی داشتیم که پدرای از اونا را از مناطق پشتون نشینی باجور اینا اطلاع بتیم. اما مشکلی هست که چون مجرمین جزا نمیبینه که جنایت هنوز دوام داره.
امین مدقیق کارشناس اموری پاکستان در رادیوی آزادی صحبت میکرد. یک دیپلماتی بلندپایه امریکا سفری وزیری کارهای خارجه این کشور جان کری با 5 کشوری آسیای مرکزی را علامت روشن تلاش‌های واشنگتن برای تحکیم روابطش با کشورهای پسا شوروی این قلمرو عنوان کرده است. ولی سفری اخیری وزیری خارجه امریکا سال‌های را هم به بار آورده است که استراتژی امریکا در این منطقه و دورنمای حضورش در آن چگونه خواهد بود. پاسخ به این سوال در گزارش همکار ما میرزای سلیمپور.
نقطه محوری نخستین سفر یکباره وزیر خارجه آمریکا به همه 5 کشوری آسیای مرکزی نشست سمرقند در فرمت نوی 35+1 بود که وزیران خارجه آمریکا و 5 کشوری منطقه ماه سپتامبر در نیویورک تأسیس دادند. در اعلامیه نهایی نشست سمرقند تعهد این وزیران به حل مسائل داغ منطقه از بهبودی همکاری های منطقوی تا چالش های زیست محیطی و امنیتی، از مبارزه با تروریسم و کمک به پیشرفت افغانستان تا حمایت حقوق بشر ذکر شدند. ولی متن خشک پروتکلی این سند البته محیط و فضایی را که آمریکا برای تقویت حضورش در عرصه آسیای مرکزی وارد سبقت می شود منعکس کرده نمی تواند. سفری کری در حال صورت گرفت که تازه هفته قبل سروزیر ژاپن شینزو آبه در جریان چون یک سفر به کشورهای آسیای مرکزی با مبلغ تقریبا 26 میلیارد دلار قراردادهای همکاری با امضا رساند. چین یک ابرقدرت دیگر اینک 2 دهه است به تدریج و به طور ثابت جای پایش را در این قلمرو با ارائه میلیاردها دلار سرمایه به اقتصادهای تشنه پول و توجه آسیای مرکزی مستحکم میکند. روسیه که در این منطقه حضور و نفوذ تاریخی دارد در این اواخر از طریق طرح اتحاد اقتصادی اوراسیا و وعده کمک‌های چند صد میلیون دلاری به خصوص به بخش‌های نظامی و امنیتی کشورهای چون تاجیکستان نیز تلاش دارد جایگاه خود را در آسیای مرکزی حداقل گم نکند. در مقایسه با این سیل سرمایه و کمک‌هایی که بازیگران دیگر به آسیای مرکزی می‌ریزند، در جریان سفر جان کری کدام رقمی بزرگ صدا نداد که چنین جلب توجه کند. اما امیل جورایف استاد دانشگاه آمریکایی آسیای مرکزی در بیشکک روز 6 نوامبر در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت سفری کری اهداف همسانی سفری اخیر آبه و یا با چالش کشاندن تلاش‌های مسکو و پکین را نداشت، بلکه بیشتر فهمیدن امیدواری‌ها و انتظارات دولت‌های منطقه از آینده همکاری‌هایشان با آمریکا به عنوان یک کشور پیشبر در سیاست جهانی را دنبال می‌کرد.
آمریکا درک میکند که مسکو و پکین به کشورهای منطقه نفوذ بیشتر دارند و بازیگر اساسی اند. آمریکا در پی تنگ کردن این دو کشور از مقام های اول در آسیای مرکزی و گرفتن جای آنها نیست، ولی برای آمریکا مهم است که این کشورها تا حد مستقلیت و بی‌طرفی خود را از مسکو و پکین حفظ کنند.
عبدالنبی ستارزاده تحلیلگر تاجیک و معاون سابق وزیر خارجه تاجیکستان نیز در صحبت با آزادی این ادعا را که وزیر خارجه آمریکا دست خالی به آسیای مرکزی آمده است به چالش کشید. با گفته ای او خود این وعده جان کری که لیمیت برق در تاجیکستان تا 5 سال دیگر از بین خواهد رفت و از زبان چنین مقام بلند آمریکا صدا داد حرفی اندکی نیست.
با خانه دوست دست خالی کده نمیاد، اما دل خالی کده نمیاد.
عبدالنبی ستارزاده میگوید درست است که چین با یاری های اقتصادی جایگاهش را در منطقه تا رفت مستحکم میکند و کسی در حال حاضر از این نگاه قابل مقایسه با پکین نیست، ولی میافزاید او از سوی دیگر در 23 سال اخیر بیشتر از همه یاری های بشردوستانه را به تاجیکستان محض آمریکا رسانده است. او همینطور نقش آمریکا را در تامین امنیت آسیای مرکزی خیلی مهم خواند.
خودش هم یک عامل تامین کننده امنیت در منطقه می باشد. هر نظر از همه این عامل و از مقرهایی که وجود دارد.
تحلیلگران میگویند در هر صورت دایره‌های حاکمی آسیای مرکزی به خصوص در پس منظر حوادث اوکراین که روسیه ولایت قریمش را در سال 2014 تصرف کرد، به غرب و به ویژه به آمریکا همچون به قدرت امید می‌بندند که می‌توانند توازن را در مقابل نفوذجویی‌های روسیه و چین نگاه بدارند. آنها مجبورند حضور مسکو را در این عرصه استقبال کنند و به دلیل نبود منابع دیگر دستی دراز یاری‌های اقتصادی پکن را نیز بپذیرند، ولی در عین زمان درهای خود را برای مرکزهای دیگر قدرتمند به مثل بروسل و واشنگتن نیز بستنی نیستند. و اما هر کدام از این کشورها امیدوارند که اروپا یا آمریکا به اینجا دست خالی نخواهد آمد. امیل جورایف میگوید
بیشکک یا دوشنبه از مسکو یا پکین زیادتر وابستند و شاید نتوانند روی مرکزهای دیگر قدرت به عنوان الٹرناتیو زیاد حساب کنند، ولی ازبکستان برای مثال چنین انتخاب را دارد.
امریکا در 23 سال اخیر تنها به تاجیکستان به مبلغ بیش از 1 میلیارد دلار یاری های اکثران بلا عوض رسانده است. دوشنبه همین طور از طریق صندوق بین المللی پول و بانک جهانی که سهم اساسی را در آنها امریکا و متحدانش دارند، بیش از 1 میلیارد دلار دیگر قرض های با امتیاز و یاری های بلا عوض دریافت کرده است.
5 و 6 نوامبر در بیشکک کمیسیون های بین حکومتی قرغیزستان و تاجیکستان داد و گرفت 12 هکتاری زمین یکدیگر را بررسی کردند. هیئت تاجیکستان زیر رهبری عظیم ابراهیم معاون نخست وزیر تاجیکستان در این جلسه شرکت کرد. گرچه جانب ها نتیجه های این جلسه را اعلان نکردند، ولی عبدالرحمن ماماتالیف معاون نخست وزیر قرغیزستان 27 اکتبر گفت که ممکن است جانب تاجیکستان با این پیشنهاد راضی شود. در این باره همکار ما معصوم محمد رجب از خوجند گزارش می‌دهد.
هیئت بیشکک در ملاقات قبلی این کمیسیه در دوشنبه هفته گذشته پیشنهاد کرده بود تاجیکستان 12 هکتار زمین در دهه سامانیان جماعت چارکوه اسفره را در اختیار قرغیزستان گذارد و بر عوض همین قدر زمین کنار این دهه را که به قرغیزستان تعلق دارد بگیرد. این یک محل مناقشه خیز مرزی بین تاجیکستان و قرغیزستان است که ساکنان سری استفاده از آب نهر و راه نقلیاتی یگانه با هم گاهان نزاع میکنند و جانب قرغیزستان پیشنهاد تبادل زمین را در این محل یک راه حل این مشکل و گویا از جانب خودی ساکنان این محل مرزی پیشنهاد شده مینامد. همکنون پیشنهاد تبادل زمین بین قرغیزستان و تاجیکستان در این محل بحثناک برای بار اول صدا می دهد و جانب تاجیکستان هنوز نظر خود را درباره این پیشنهاد بیان نداشته است. در همین حال ساکنان دهه سامانیان چارکوه اسفره می گویند آنها احتمال تبادل زمین را از زبان برخی مقامات محلی شنیده و از رسانه ها خوانده اند، ولی از جزئیات آن آگاه نیستند. یحیی واحدوف معاون مدیر مکتب چارکوه میگوید اگر مقصد قرغیزستان از این پیشنهاد حل مشکلات ساکنان قرغیز در این منطقه بحثناک باشد به آن دست خواهند یافت، ولی احتمال دارد مشکل چارکوهیان باقی بماند. و می افزاید
و یک پرابلمی نفت تاجیکوف میشد که همین 20 می سیستم خوجگی می پورا انکلاو می تاجیکان موندگی همونجا با قرغیز میمونه با خریدی خودشون علاوه میدواز همون تریتوری و گفته که اودمو کی خای اكو تاجیکوف ممکن پرابلم دیگه میشه.
مصاحبه دیگری رادیوی آزادی از جماعت چارکوه اسفره که خود را با نام حمیدالله معرفی کرد میگوید حالا راهی این قطعه مهمی بین دهه های چارکوه و خواجه اعلا را سرحدبان های هر دو جانب نظارت میکنند، ولی با گرفتن زمین قرغیزستان امکانی بیشتری نظارت این راه را پیدا خواهد کرد.
خوجه آدم اونجا انکلاو میکنه. مقصدش هفته و مقصدش سری او بگیرد خوجه آدم انکلاو کنه.
به گفته مصاحبانم تبادل زمین را ساکنان کوکتاش قرغیزستان به نمایندگان حکومت خود پیشنهاد نموده، ولی کسی نظر و رضایت ساکنان چارکوه را در این مورد تا حال نپرسیده است. یک منبع نزدیک به مذاکرات کمیسیه بین حکومتی مرزبندی بین تاجیکستان و قرغیزستان میگوید همکنون جلسه بیشکک معلوم خواهد کرد که آیا قرغیزستان در واقع چنین طرح داد و گرفت زمین را رسما به هیئت تاجیکستان پیشنهاد خواهد کرد یا خیر. مصاحبم افزود در این جلسه مرزبندی در شهر بیشکک هیئت تاجیکستان را عظیم ابراهیم معاون سروزیر تاجیکستان رهبری میکند و از ولایت سغد رستم رحمتزاده معاون اولی رئیسی ولایت هیئت تاجیکستان را همراهی دارد. قرار است این جلسه 3 روز تا 7 نوامبر ادامه یابد. تا هنوز از 976 کیلومتر مرز تاجیکستان و قرغیزستان تنها 504 کیلومترش پر تعیین و علامت گذاری شده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
شنونده عزیز، با این گزارش نشریه مجله خبری ما به پایان می رسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.